مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل
دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله
كلهم.
مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
مولاي صل
مولاي صل وسلم
على حبيبك.
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ذا الجلال والعزة. يا ذا الجلال والعزة.
الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقنا ولا اعتصامنا وثقتنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين پروردگار عالم را بسیار سپاس میگوییم و درود میفرستیم بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و همچنین خاندان یاران و پیروانش و سپس خود و شما نمازگزاران را برادران و خواهران به تقوا سفارش میکنم. اساس دین و دینداری تقوا هست. با توجه به اینکه امروز خطبه عید هم داشتیم و بنابر نگرش فقهی بسیاری از برادران شرکت در خطبه جمعه و نماز جمعه شاید الزامی نباشد و میبینیم که مسجد هم خلوت هست، خطبه رو بسیار مختصر و کوتاه به پایان خواهیم برد و شما را که خسته از دید و بازدید وصله ارحام روز عید هستید خسته تر نخواهیم کرد. موضوعی که خیلی مختصر و جمع و جور میخوام بهش بپردازم مسئله تقوا هست، چیزی که هر هفته تمام خطبا بر منبر در هر دو خطبه، خطبه اول و دوم، خود و نمازگزاران را به خودشون رو و دیگران رو بهش توصیه میکنن و یکی از ارکان خطبه هست. بدون توصیه کردن به تقوا و سفارش به تقوا خطبه یکی از ارکانش به جا نیامده و معمولا انسان وقتی که یک چیزی بسیار براش تکرار بشه و هر روز یا هر هفته بشنود براش عادی میشه و خیلی روی اون فکر نمی کنه. گرچه ما کل خطبه دوم را اگر نگاه بکنیم میبینیم که توصیه به تقوا و صلوات بر پیغمبر و آرزوی رضایت برای بزرگان دین و دعا چیز دیگری نیست و از جمله چیزهایی که فقط در خطبه دوم هست به عنوان سفارش و توصیه دینی و مذهبی فقط توصیه به تقوا میشه. مسئله دیگری بررسی مورد بررسی قرار نمیگیره در خطبه دوم. تقوا چیزی است که باید از انجام دادن کلیه اعمال حاصل بشود، چه نماز، چه روزه، چه زکات و چه حج. یعنی اگر یک انسان مؤمن و مسلمان بعد از انجام دادن یکی از فرامین دین، حالا نماز باشه یا چیز دیگه، نیروی تقوا در او ایجاد نشود یا قوت نگیرد، باید بداند که کار او به انجام نرسیده و نتیجه ای نداده. وقتی که ما به قرآن نگاه میکنیم میبینیم که خدای متعال راجع به نماز مثلا میفرماید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز منع میکند و نهی میکند از فحشا و منکر. چطوری نهی میکنه؟ نیرویی در انسان ایجاد باید بکند که این نیرو انسان را از این که به طرف فحشا و منکرات بره باید منع بکنه و مانع بشه. در مورد روزه خدای متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه را بر شما واجب کردیم همینطور که بر امتهای قبل از شما هم واجب کرده بودیم به خاطر این که تقوا حاصل بکنید. در مورد حج رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که حج بکند و در حجش فسق انجام نده و حرفهای بیهوده نزنه و کارهای بی ارزش انجام نده، یعنی اگر حج او سبب بشود که تربیتی برای انسان حاصل بکند که این تربیت سبب بشود که او کارهای بیهوده انجام نده، حرفهای بی مصرف نزنه، زمانی که اینها انجام شد میفرماید که رجع کیوم ولدت امه، بر میگردد مثل روزی که از مادر متولد شده. بسیاری هستند که حج میکنن ولی حجشون تأثیری برشون نمیذاره. یه وقتی یکی از برادران اومد گفت که چه باید کرد به حاجی که بعد از حج کردنش خلافش و جرمش بیشتر میشه. گفتم دیگه چه باید کرد؟ کسی که بعد از حج کردن خلافش و جرمش بیشتر میشه چه معنایی دارد؟ گفت که فکر میکنه که حالا چون حج رفته دیگه مرتبش اینقدر بالا هست و درجه بالایی به دست آورده که اگر این کارهای کوچک و این بالاخره جزئی را انجام بده مشکلی نیست براش، در حالی که حج اگر ما را تربیت نکند بر این که بعد از بازگشتن از حج تولدی دوباره یافته باشیم چه فایده ای دارد؟ رجع که یوم ولدت امه یعنی تولدی دوباره، یعنی اون کسی که به حج رفته قبل از حج رفتنش باید فرق بکنه با بعد از این که از حج برگشته، تأثیر باید گذاشته باشه روش. این در مورد حج. در مورد زکات خدای متعال به رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که از اموال مؤمنین زکات بگیر، صدقه بگیر، برای این که به سبب گرفتن زکات و صدقه از اموال مؤمنین آنها را پاک بکنی و تزکیه بکنی. این اگر نتیجه باشد، نتیجه زکات دادن باشد، این یعنی تقوا. تقوا یعنی ایجاد نیروی در درون برای این که با تو همراه باشه که مواظب خودت باشی. و همچنین در مورد روزه رسول صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که روزش او را از گفتار ناحق و از گواهی ناحق و از کار خلاف باز ندارد، خدای متعال نیازی به گشنگی و تشنگی شخص نداره. یعنی اگر روزه شما را به تقوا وادار نکند و نتیجه روزه تقوا نشود، فایده ای نداره. و رسول صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر می‌فرماید رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، بسیاری از روزداران هستند که از روزداریشون غیر از گشنگی و تشنگی هیچی آیدشون نمیشه. تقوا یعنی این. به خاطر اینه که خدای متعال از ما خصوصا با تأکید ویژه میاد و تقوا رو میخواد از ورای همه چیز، حتی قربانی کردن که امروز وقتش هست و زمان قربانی کردنه. خدای متعال میفرماید لن ینال الله لحومها ولا دماها ولكن يناله التقوى منكم، این قربانی هایی که شما میکنید گوشتش و خونش که به خدا نمیرسه، که چیزی نیست که شما بیایید گوشت و خون قربانی رو عرضه بکنید در محضر خدا، ولكن تقوایی که از برای این حاصل میشه برای شما این هست، این چیزی است که برای خدا مهمه. شما تمرین بکنید برای این که به خاطر خدا متعلقات خودتون رو، گرایش های خودتون رو و دلبستگی های خودتون رو به خاطر خدا بتونید قربانی بکنید. این چیزیست که باید در انسان ایجاد بشه، وگرنه خدا چه نیازی داره به گوشت و خون و این چیزا که برای خدا تحفه ای نیست. خدای متعال در آیه ای که همیشه ما ابتدای خطبه میخوانیم می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله حق تقاتی، از خدا بترسید، حق تقوای خدا، اونطوری که حق تقوای خدا هست از خدا بترسید، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، و نباید که بمیرید الا که مسلمان مرده باشید. هر لحظه انسان باید آماده باشد تا اینکه هر لحظه اگر قرار شد بمیرد و مرگ او فرا رسید با مسلمانی مرده باشد. یکی از صفات متقین که امروز بهش میپردازیم و به بحث خودمون پایان میدیم، اهمیت تقوا تا حدی است که اگر تقوا در بین مردم نباشد حتی دوستی ها هم به ضرر خواهد بود. دوستی هایی که بین ماها برقرار است، ارتباط های دوستانه که بین ماها وجود دارد، تمام ارتباطاتی که وجود دارد اگر تقوا همراهش نباشه خسارت هست، ضرر هست. حتی پدر و فرزندی، حتی زن و شوهری، حتی دوستان صمیمی. خدای متعال میفرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان صمیمی و گرم روز قیامت دشمن همدیگر خواهند بود، الا متقین، الا اونهایی که تقوا داشتند. دوستی ها هم خسارت خواهد بود در صورت نبودن تقوا. همه داشته ها خسارت است زمانی که تقوا و خدا ترسی نباشد، و اگر تقوا و خدا ترسی باشد تمام زندگی مؤمن و متقی لبریز از خیرات هست. یکی از صفات متقین اینه که من امروز این نکته رو میخوام بیشتر به ذهن خودتون بسپارید برادران و خواهران. یکی از صفات متقین و خدا ترسان این است که زمانی که متوجه بشوند که حق کجاست و حرف حق را بشنوند، ولو این که خلاف مرام چندین ساله اونها هم باشد قبول میکنند. حالا پدرشون اشتباه کرده باشه، اجدادشون اشتباه کرده باشن، ممکنه شما 60 سال ممکنه زندگی کرده باشید یک کاری رو به اشتباه انجام داده باشید، بعد از 60 سال متوجه میشید که اشتباه رفتید. انسان مؤمن نباید در برابر سفارش کردنش از طرف دیگران به تقوا غرور برش داره. خدای متعال در مورد بندگانی که مورد پسندش هست میفرماید فبشر عباد، به بندگان من بشارت بده، مژده بده به بندگان من. چه جور بندگانی؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اونهایی که حرف رو گوش میدن و دقت میکنن اون چیزهایی که بهتر هست رو از شنیده ها که میشنون پیروی میکنن و تبعیت میکنن. یه وقتی هست که بر منبری از طرف خطیبی یا در کتابی یه چیزی به شما گفته میشه خلاف کار چندین ساله شما بوده، چیزی که مثلا هفته گذشته ما بهش اشاره کردیم، خب این چیزیست که رایجه. بندوبساتها و تشکیلات برای میت هفته و 40 روز و سالگرد و نمیدونم غذا درست کردن و مردم رو دعوت کردن و این مسائل رایجه، سالیان سال هم بوده، از زمانی که شما یادتون هست بله بوده، ما هم یادمون بوده، هنوز هم هست. ولی قرآن چی میگه؟ تو مگه تقوا نداری؟ تو مگه از خدا نمیترسی؟ زمانی که به تو گفته میشه که خدا چنین فرموده، وقتی به تو گفته میشه که رسول چنین گفته و راه پیغمبر چنین است، اون وقت شما میگی که مگه میشه فلان چیز نباشه؟ حالا استدلالش چیه؟ الفینا علیه آبانا، پدران خود را بر این کار یافته ایم. این استدلال مخالفین دعوت انبیاست. زمانی که انبیا می آمدند و خلاف عرف جامعه می زدند، می گفتند از لات و منات و هبل نمیشه، از بتهایی که در دوره نوح و ابراهیم و دیگر انبیا بودن نمیشه، از قبر نمیشه، از مرده نمیشه، و همه باید به طرف الله اتصال پیدا بکنن. به پیغمبر چی میگفتن؟ به پیغمبر میگفتن این چقدر بیادبه، نعوذ بالله، مگه به من تو نمیگن الان؟ وقتی که بگن مثلا از پیغمبر حاجت نخواهید، میگن این بیادبی میکنه، در حالی که این عین با ادبی است، این عین با ادبی است، حق را به حقدار رساندن این عین با ادبی است، و حق را به ناحق به کسی که حقدار نیست شما حق را ناحق بکنید، این عین بی ادبی است. زمانی که حق خدا را به جبریل بدید، حق جبریل را به میکائیل بدید و حق خدا را به نبی بدید و حق خدا را به اولیا بدید، این عین ظلم است. در حالی که ممکنه اگر این حرفها یه نفر بیاد بزنه بگن که فلانی بی ادب شده. همه ی انبیا اینجوری بودن، همه ی انبیا. گمراه تر از آن کسی که میخواهد از پیغمبر سبقت بگیره کیه؟ گمراه تر از کسی که میخواد در معنویت و در اعمال صالحات از پیغمبر جلو بزنه. از یکی از ائمه اربعه اهل سنت پرسیدن که میقات فلانی ها از کجاست؟ از کجا باید احرام ببندیم؟ گفت از فلانجا. طرف جواب داد که من از جلوتر احرام میبندم. گفت گمراه تر از تو کیه که میخواد در اعمال صالحات از پیغمبر جلو بزنه؟ زمانی که ما چیزی که پیغمبر انجام نداده، سفارشی که پیغمبر نکرده، صحابه کرام که حریص‌ترین مؤمنین برای به دست آوردن فضائل بودن چنین کاری را انجام ندادن، یکی از من و شما بیاییم و بر آن صحه بگذاریم، معنای این کار من و شما این است که داریم غیر مستقیم پیغمبر را به عدم تبلیغ رسالت متهم میکنیم. یعنی پیغمبر در حق من و شما نعوذ بالله خیانت کرده؟ پیغمبر زمانی که میاد به عبدالرحمن بن عوف که میبینه که لباسش زرد هست، میگه آقا این چیه رنگ رو لباست؟ میگه من زن گرفتم. میگه زن گرفتی؟ میگه بله. میگه کاش که یک ولیمه میدادی، ولو این که با سربریدن یک گوسفندی هم بود. در حالی که کم فضیلت ترین دعوت، کم فضیلت ترین اطعام و غذا دادن ولیمه هست. با این حال پیغمبر فراموش نمیکنه، توصیه میکنه. چطور شما فکر میکنید که این تشکیلاتی که برای اموات راه انداختید این شرعیه؟ این کاملا غیر شرعی هست. یا از مسیحیت گرفته شده، یا از یهودیت گرفته شده، یا از مجوسیت گرفته شده، و یا از عرفهای دیگر و مکتبهای دیگر گرفته شده، و یا از تراوشات افکار من و تو بوده که آمدیم دین را به این حال در آوردیم. دین خدا از این چیزها مبراست. دین خدا استوار است بر آنچه که خدا فرمود. دین خدا استوار است بر آنچه که پیغمبر فرمود و لا غیر. یک قدم این ورتر و اون ورتر گمراهی است. اون وقت اگر این حرفا زده بشه، شخص متقی ادعای تقوا هم داره، من شما هممون، چون که رسم قدیم نبوده، میگه مگه میشه چنین چیزی؟ ها مگه میشه؟ ازش سوال میکنی که چرا نمیشه؟ میگه پدر و مادر و اجدادم را بر این کار یافتم. خب مگه این غیر حرف مشرکین مکه هست؟ اونها وقتی پیغمبر میومدن، پیغمبر میومد میگفت آقا اینا اشتباه، این کار نکنید، اون کار نکنید، میگفتن مگه چنین چی داری میگی؟ این گمراه شده، گمراه شده، دین آبا و اجداد را رها کرده. ما اینها که این کار را که انجام میدیم که از پیش خودمون نیاوردیم. الفینا علیه آباءنا، پدر و مادر خود را بر این کارها یافتیم. نه برادر، تو حق داری که بپرسی چرا، ولی اگر متوجه شدی که حرف خدا و رسول هست و فهمیدی که کار تو اشتباه بوده، ولو 100 سال هم اشتباه رفته باشی، اگر تقوا داری از خدا میترسی، باید برگردی. اگر هم مرد برگشتن نیستی، نباید موضع بگیری در مقابل فرمایش خدا و رسول. خیلی آدم هستن، خیلی هستن که نمیتونن یه چیز رو ترک بکنن، ولی نباید حرفی رو بزنن که با قرآن و با سنت و با شریعت پاک و روشن خدا تضاد داشته باشه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، بشارت بدید به این بندگان، اونهایی که حرف را گوش میدن و اون وقت بهترین ها را میگیرن و اطاعت میکنن، ولو اینکه خلاف منهجشون هم که تا حالا پیروی میکردن بوده باشد. خدای متعال در سوره بقره می فرماید و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، مواظب باش از جمله اینها نباشی. ای پیامبر، از جمله انسان ها کسانی هستند که گفتارش در زندگی دنیا تو را به تعجب با می دارد، عجیب و غریب حرف می زند، فوق العاده مسلط. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام، میاد خدا را به گواهی میگیرد بر آنچه که در دلش هست، قسم میخوره من فلانم من چنانم، در حالی که او سرسخت ترین دشمن است. بعد در ادامه میفرماید و اذا تولا سعى فی الارض، زمانی که پشت میکنه برمیگرده یا این که به بزرگی میرسه در زمین تلاش میکنه برای این که فساد بکنه، لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، و میاد کشتکار مردم و نسل مردم رو نابود میکنه. والله لا يحب الفساد، خداوند تبهکاری را دوست ندارد. بعد در ادامه میفرماید و اذا قیل له اتق الله، وقتی که بهش گفته میشه که از خدا بترس، وقتی که بهش گفته میشه از خدا بترس، و اذا قیل له اتق الله، وقتی بهش گفته میشه که از خدا بترس، اخذته العزه بالاثم، غرور او را به طرف گناه میکشد، چون با کاری که تا حالا انجام داده نمیسازه، چون او اشتباه کرده. اشتباه کردیم، اگر اشتباه کردیم که نباید هر تا همیشه اشتباه خودمون رو ادامه بدیم. طرف اومده بعد از یک سال گذشته از موت کسی، حالا اومده دوباره تشکیلاتی راه انداخته و برنامه و بند و بساط و فلان، چیه؟ کجا اسلام چنین چیزی گفته؟ اسلام قانونش اینه، گوش بده برادر و خواهر، قانونش اینه، فرمود زنی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، زنی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، حق ندارد که برای مرگ کسی بیش از 3 روز از زینت آلات برای شوهرش پرهیز بکنه و دوری بکنه، بیش از 3 روز فقط، الا زن برای شوهر خودش که عده داره، مسائل خاص خودش داره، فقط 3 روز دیگه ما عزایی نداریم. 3 روز، اون هم به خاطر این که به احساسات و عاطفه بشری و توانایی و ناتوانی انسانی اسلام احترام گذاشته، به خاطر رفتن، به خاطر آمدن، به خاطر سفر، به خاطر مرگ، انسان اندکی نگران میشه و یا هر چقدر که نگران بشه، 3 روز احترام گذاشته اسلام به این احساس و عاطفه. دیگه بالاتر از این نه، 70 و 40 روز و سالگرد و 1000 سال بگذرد، اون وقت ما در فراق یک کسی باز هم گریه بکنیم؟ کجا چنین چیز اسلام از ما خواسته؟ اسلام دین شادی است، اسلام دین شاد زیستن و آرامش و سرور و خوشی، هیچ ارتباطی به این چیزها نداره. اگر اینجوری باشه ما 1 روز نمیتوانیم خوشحال زندگی کنیم. از اول تاریخ اسلام تا امروز چقدر بزرگان از دنیا رفتن. و اذا قیل له اتق الله، وقتی بهش گفته میشه که تقوای خدا را پیشه بکن، اخذته العزه بالاثم، خود بزرگ بینی و غرور او را به طرف گناه میکشد. فحسبه جهنم، جهنم او را کفایت است. رو در بایستی که خدا با کسی نداره، که با کسی هم پدر فرزندی نداره خدا. کارت درست کن اهلا و سهلا، راحت درست برو اهلا و سهلا. فحسبه جهنم ولبئس المهاد، و چه بد بستری است جهنم. بعد در ادامه در مورد اونهایی که راهشون رو درست میرن، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، و از جمله مردمان کسانی هستن که به خاطر رضایت خدا حتی جان و وجود خودشون را هم میخرن میفروشن. نه که یک تغییر در فکر کار آسانی است، اگر لازم باشد تمام زندگی خودشون رو میدن به خاطر رضایت خدا. والله رؤوف بالعباد، پروردگار عالم نسبت به بندگان بسیار مهربان است، ولی این ما این که به خودمون ظلم میکنیم، این ما این که به خودمون ظلم میکنیم. امیدوارم که توانسته باشم حرفم رو بزنم، مسئله خیلی روشن هست. اگر ما واقعا متقی هستیم، یکی از صفات متقین اینه که هر زمانی، هر مکانی، از زبان هر شخصی حرف حق بشنود، او قبول میکند، او قبول میکند، در صد سالگی باشد یا در عنفوان جوانی باشد، در مکه باشد یا در واشنگتن آمریکا باشد، از زبان پیغمبر باشد یا از زبان ابو جهل باشد، وقتی حرف حق زده می شود باید انسان بپذیرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه برای عمره تصمیم گرفته بود که به مکه بره، اون وقت مشرکین اومدن جلوش وایستادند و مانع شدند. فرمود که به اون ذاتی که جان محمد در دست اوست، هیچ پیشنهادی از طرف مشرکین به من داده نمیشه که بزرگ داشت شعائر خدا درش باشد الا که قبول میکنم، الا که قبول میکنم. حتی مشرکین پیشنهاد ممکنه بدن، حرف را گوش بدید و جزء اونهایی نباشید که عادت داشتن زمان پیغمبر گروهی بودن می نشستن حرف رو گوش می دادن، بعد از اینکه صحبت پیامبر تمام می شد بلند می شدن می گفتن ماذا قال آنفا، ای الان چی گفت، ای چی داشت می گفت، مگه تو مخ نداری، مگه تو چرا حیرونی؟ در شریعت هر چیزی که قرآن گفته و سنت گفته قبوله، هر چیزی از محدودی قرآن و سنت خارج باطله، ولو اینکه صدها سالم انجام داده باشی. این که دیگه ناراحتی نداره، حیرون و بهت زده نمیخواد باشیم که ماذا قال آنفا، یه الان چی داشت میگفت. خیلی ها اینجوری هن صحبت گوش میدن، وقتی که خیلی به طبعشون میخوره به به و چه چه میزنن، میگفتن فلانی خیلی عالی صحبت کرد. شیخ مرحوم زیایی خدا رحمتش بکنه میفرمود ما گرفتاریم، ما اگر آمدیم حقایق را گفتیم میگن فلانی چی داره میگه، اگرم نگفتیم فردای قیامت گردنمون میگیرن چرا نگفتی. بنابراین ما میگیم کسی خوشش میاد بیاد، کسی خوشش هم نمیاد نیاد. ما اینجا رو منبر برای خوش آمد و برای خوشحال شدن نه دولت نه ملت و نه کسی هیچ وقت حرف نزنیم و نزدیم و نخواهیم زد. آنچه را که فکر میکنیم حقیقت است خواهیم گفت، هر زمانی که توان بالا رفتن بر منبر داشته باشیم این ادامه خواهد یا حالا کسانی خوششون بیاد یا نیاد. البته حق پرسش دارن همه، ممکنه کسی در خطبه جمعه قانع نشه، میتونه بعدا بیاد بپرسه، استدلال بخواد، توضیح بخواد، این حق هر کسی هست. ولی این که آدم سرش پایین بندازه بگه ای چی گفت، بعدش هم بره و کار خودش انجام بده، این از جمله صفات متقین و مؤمنین نیست. خدا انشاءالله به همه تون توفیق بده، به من که گوینده هستم همچنین، که بتوانیم همیشه تابع حق باشیم. اگرم یک وقتی ضعف آوردیم در انجام دادن حق، موضع گیری نکنیم، موضع گیری در مقابل حق نکنیم. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم برحمته نستغیث و هو ارحم الراحمین. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله، واعلموا أننا غدا بين يدي الله للحساب موقوفون، وعن أعمالنا مسؤولون، وعليها مجزيون. فالسعيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه وأمرنا بها فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبيك الراشدين الأئمة الهداة المهديين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين وعن امهما فاطمه الزهراء وعن جدتهما خديجه الكبرى وعن عائشه ام المؤمنين وعن سائر زوجات نبيك الطاهرات امهات المؤمنين وعن سائر الصحابه والقرابه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم احينا في موالاتهم، اللهم احينا في موالاتهم، اللهم احينا في موالاتهم وموالات اوليائهم ومعادات اعدائهم، واحينا على سنتهم وتوفنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين، ودمر اللهم اعداءك اعداءنا اعداء الدين يا ذا القوه المتين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.